دگان شد، وقتی بیابان شد، شورزار شد، اون روز دیگه فایده نداره. مثل همه میگفتن هورالعظیم یه تالابیه، حالا این گوشه ایران وقتی که 700 هزار هکتارش تقلیل پیدا کرد به 100 هزار هکتار عرصه آبی، اونجور نابود شد و ریزگردش هزاران کیلومتر پیمایش کرد تا تهران اومد و انواع بیماری هایی که سابقه نداشت و با خودش به ارمغان آورد، اون روز هورالعظیم مهم شد. خب دیگه دیر شده، میدونی؟
بله متاسفانه. و همین اتفاق برای ارومیه هم در واقع در شرف وقوع هستش.
بله.
همچنین که گرد و خاکی بلند شه و این گرد نمک رو در واقع بیاره به شهرهای مجاور هم برسونه، اون موقع است که دیگه واقعا حتی کسانی که هم خودشون رو به ندانی و بیخبری و خواب زدن، دیگه واقعا فکر کنن دیگه بیدار بشن. ولی واقعا فایده ای داره آقا؟ دیگه از دست رفته است، دیگه بی فایده خواهد بود.
بله.
ما اینجا هستیم درباره این موضوعات حرف میزنیم که اون روز رو تجربه نکنیم، اون روزی که دیگه هیچ راه درمانی وجود نداره رو به چشممون نبینیم. آقای دکتر کیا دلیری، میخوام که ازتون لطف کنید در بخش پایانی صحبت هاتون اشاره بفرمایید به این که چه راهکاری الان وجود داره. حداقل ما یک درمان میان مدت میتونیم به کار بگیریم، اگرچه درمان‌های بلند مدت رو هرگز نباید ازش غافل بشیم. الان چه کنیم که حداقل ما بتونیم این زندگی حیات وحشمون رو نجات بدیم با این جنگل تراشی و تخریب‌های بی‌رویه هر روزمون؟
من یه نکته رو اضافه بکنم بپردازم به موضوع شما. ببینید، من اتفاقا
بفرمایید،
وقتی تصاویر اون خرس رو دیدم، اون پلنگ رو دیدم و با اون لرزش خرسی که از ترس،
بله متاسفانه،
در اون می‌لرزید و یه پاشم زیر چرخ تراکتور بود، به این فکر میکردم که اگر انسان خودش رو اشرف مخلوقات میداند باید رفتارش هم شرافتمندانه باشه.
بله.
سوالم اینجا بود که آیا واقعا رفتار ما شرافتمندانه هست با این موجودات؟ کاری ندارم به هر دلیلی حالا این خرسه در اونجا گرفتار شد، یکی پیدا نشد که ضمانتش رو بکنه، چون این حیوان وقتی خیلی باعث شرمساریه، یعنی این انسان تو این قرن و این چه گناهی داره که هموطن من شده. من از با خودم همش این رو میگم، چرا مثلا خرسی که در اروپا هست، در کانادا هست، انقدر راحت و زندگی خوبی داره، ولی این تفلک هموطن من شده و اینطور باید عذاب بکشه؟ موبایل های آنچنانی در دست من هست و از مرگ اون پلنگ دارم فیلم میگیرم و با لذت و هیجانم دارم صحبت میکنم. چه اتفاقی افتاده برای ما؟ اینا جای بحث هست، گرفت، اینا باید حل بشه. یه نکته دیگه اینه که ما از دولت مردانمون بود بخوایم که دولت مردان، دوستان عزیز، مجوز ندید برای ویلا سازی یا خرس حدود عمق جنگل ها. ما در داخل جنگل ها ویلاهای هتل های 5 ستاره نیاز نداریم، ما ستاره های آسمان رو میخوام در اونجا ببینیم داشته باشیم، اونها برای اون مناطق نیست. این که ببینین حیوانات سرگردان میشن، ماها رفتیم در داخل وزیسکای اونها، در منزل اونها. شما وقتی در داخل رودخانه میگه اصطلاحی داریم میگه رودخانه یعنی خانه رود، شما وقتی در داخل رودخونه میرید خونه میسازید، شما رفتید در این حریم ها. ما وقتی میگیم حریم یعنی محرم اونجا نیستیم، نباید وارد اون مناطق بشیم. اون طبیعت پس خواهد گرفت، اینو شک نکنید، با هزینه هم پس خواهد گرفت از ما. حالا در کنار اینا مدیریت، ببینید برای مدیریت که ما ضعیف هستیم چند کار باید انجام بدیم. اصولش اینه، ما باید پیش آگاهی داشته باشیم در هر کاری، باید پیش بینی داشته باشیم، پیشگیری داشته باشیم و اگر اتفاق افتاده آماده باشیم برای مدیریت به قسمت‌های برقی، کنترل و مسائل مختلف. ما در زمینه پیش آگاهی ضعیفیم اصلا تو این زمینه. من این که میگه ترافیک بود نرسید، ما یه اصله داشتیم، این نشون میده شما اصلا پیش آگاهی ندارید، شما اصلا پیش بینی ندارید برای این اوضاع، برای این وضعیت.
آقای دکتر، واقعا یک همچین حرفی پذیرفته است؟
بله
واقعا پذیرفته است یک همچین استدلال و حرفی؟
نه واقعا پذیرفته نیست، اصلا این یک شوخی تلخه که شما چطور نشون میده مدیریت ندارین، که چطور پیش آگاهی نداریم که اتفاقات در یه جایی که جنگل هست، در حاشیه شهر هست و این اتفاقات میتواند بیفتد. چطور ما پیش بینی نداریم که صدها حیوان، شما اگه نگاه کنید کنار این بزرگراهایی که به سمت این مناطق میرید کنار خیابون افتادن و مردن و چهار تا گذرگاه درست نکردیم که اینا بتونن عبور مرور بکنن. پیش بینی این مسئله بسیار ضعیفه، مسئله نظارت ما بسیار بسیار در واقع ضعیفه، چه اتفاقی داره چی میفته. من در نهایت عرض میکنم که ما به یک سیستم و قانون هم دوری که دوست خوبم مطرح کرده داریم و این ضابطه‌ای که قانون طراحی میکنه فقط به وسیله مدیریتی که میتونه اجرا بشه. وقتی مدیری میاد تا این وسط به جای اجرای اون ضابطه داره رابطه رو به کار میبره، یعنی شما قانون ندارید، یعنی شما سیستم در واقع ندارید. من مثال ساده رو میذارم، همش هم گفتم، مثلا آزادسازی حریم دریاها رو، خب قانونش که مربوط به فصل 54 بوده، ما داشتیم سازمان متولی هم که از قبل بودن، چرا الان اجرا نمیشد؟ چرا چرا حالا با یک شخص دستور بده باید اجرا بشه، اگه نده دیگه اجرا نمیشه، اگر الان اجرا بشه میدونید چه هزینه یه دوباره خواهد آورد؟ خب ببین اینا نشون میده که ما بر اساس قانون و سیستم در واقع عمل نمی کنیم، فردی عمل می کنیم. یه مدیری حالا خوب هست دلسوز هست یه تأثیری میذاره، یه مدیری بد هست و در واقع ما اینا رو باید حتما در نظر بگیریم. این که فرمودید چه راه حلی دارید، امکان نداره که من بتونم بگم راه حل کوتاه مدت به شما بتونم بدم. باید اون دام رو خارج بکنید، راه بلند مدت میخواد. باید اشتغال درست کنید، راه حل بلند مدت میخواد. باید زراعت رو کم کنید، راه حل بلند مدت میخواد. باید مشکل فرنگی مملکت رو حل بکنه، راه های بلند مدت میخواد.
که فکر کنم آخریه خیلی زمان نیاز داره و
قیده خیلی خواست فرهنگ یه خوبی داره ببینید آموختنیست و این جای حسنش هست. البته جامعه شناسا اعتقاد دارن که اگر ما بتونیم روی تغییر رو در 5-10% مردم اون جامعه ایجاد بکنیم، در اون جامعه تغییر ایجاد خواهد شد. یعنی اینو نوید رو جامعه شناسا میدن به ما، یعنی ما تو این سطح اگر بخوایم کار کنیم میتونیم به نتیجه برسیم، ولی به شرطی که واقعا در اولویت ما باشه. من میگم در اولویت ما نیست، به این خاطر عرض میکنم که شما در مجلس هم برید، قانونی که داره وضع میشه در خلاف این مسئله داره وضع میشه، تو واگذاری ها داره وضع میشه. مجلسی که یا وقتی قانونی وضع میشه، عذر میخوام، اعتباری رو برای پروژه هایی رو تصویب میکنن که هنوز پروژه مجوز زیست محیطی ندارن، نشون میده که خود قانونگذار هم پایبند به اون حفظ طبیعت نیست. ببین اینا همه به هم ریختگیه، دقت فرمودی؟
بله.
ببین به هم ریختگی با دونه 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 اینها اصلاح بشه،
بسیار
عالی، وقت عملا ما به یک نتیجه برسیم
ان شاء الله.
فقط کارهای ایزایی و فقط کارهای انتزاعی و این چیزاست و برای حل آنچنانی نمیرسیم. این شخصنده ها همه باید در جای خودشون قرار بگیرن، حرکتشون با هم دیگه هماهنگ ما رو به هدف رسونه.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه امروز. رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، روز خوش و خدا نگهدارتون.
روز خوش، خدا نگهدار.
خدا حافظتون. همچنان با برنامه زمین 360 درجه با موضوع جنگل تراشی و تخریب محیط زیست و آثار منفی اون روی حیات وحش با شما همراه هستیم. آقای محمد علی یکتانی که کارشناس و فعال محیط زیست در استدیو همراهمون هستند. آقای یکتانی که آقای دکتر نقی شعبانیان معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هم روی خط برنامه اومدن. آقای دکتر شعبانیان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمانان شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سپاسگزارم.
بسیار عالی. من مقدمه درباره موضوع برنامه گفتم، نمیدونم که از کجای بحث شما شنیدید با آقای دکتر کیادلیری هم صحبت کردم.
بخشی رو شنیدم، صحبت‌های ارزشمند همکار عزیزم جناب آقای دکتر کیادلیری رو شنیدم، بخشی رو البته، در خدمتتون هستم.
اگر شما مایل هستید که به صحبت‌های آقای دکتر چیزی اضافه کنید، ما شنونده هستیم.
خواهش میکنم. من قبل از اون خب بخشی از صحبت‌های ایشون رو شنیدم، صحبت‌هاشون خب دلنشین بود، اما در رابطه با موضوع برنامه شما، اینکه تخریب جنگل و جنگل شناسی چه نقشی داره در بحث حیات وحش، من اجازه میخوام که ابتداءً یک تعریف درستی از جنگل داشته باشیم. این جنگل رو ما طبق از اون اکوسیستمی اگه تعریف کنیم، میتونیم بگیم که جنگل یک سطح نسبتاً وسیع از پوشش درختی، درخچه‌ای و علفی هست که غالباً که در پوشش که بحث درخت و درخچه درش غالب هستن و این پوشش گیاهی به طور کلی با حیات وحش، با جان تمامی جاندارانی که در جنگل هستن، یک اشتراک زیستی بسیار پیچیده‌ای دارن، به طوری که این جنگل میتونه خودش رو تنظیم کنه و یک قدرت خود تنظیمی رو میتونه داشته باشه به شرطی که ما دخالت نکنیم در این تعادل. و با این تعریف اگر ما اینجوری نگاه کنیم، خب جنگل به جنگل باید یک نگاه اکوسیستمی داشته باشیم، نه نگاه تک بعدی. اگر نگاه تک بعدی داشته باشیم، اون وقت جنگل رو فقط به عنوان درخت و درخچه ببینیم، به نتیجه ای نخواهیم رسید و در مدیریت جنگل ها مسیر اشتباهی رو خواهیم رفت. به صورت یک گاه هم حالا طنزی مطرح میشه، میپرسن که آقا شما رفتی شما جنگل رو دیدی؟ در جواب طنز میگن که بله ما رفتیم ولی درختان نگذاشتن ما جنگل رو ببینیم. این یک طنز نیست، یک واقعیت هست. ما اگر جنگل رو فقط به عنوان درخت ببینیم دچار مشکل خواهیم شد. یک نگاه اکوسیستم باید داشته باشیم. در یک چنین حالتی طبیعتاً حیات وحش یک بخش ناگسستنی از جنگل هست.
بله درسته.
ما نمیتوانیم حیات وحش رو از جنگل جدا کنیم، حشرات رو از جنگل جدا کنیم، جانوران رو از جنگل جدا کنیم. و این تعادل زیستی اگر خدایی نکرده به هم بخوره، که متاسفانه در بعضی از بخش ها الان به هم خورده، برگردوندن این تعادل کار بسیار سختی خواهد بود. بنابراین ما باید در مدیریت کلی این اکوسیستم ها تمام تلاشمون رو به کار بگیریم که بتوانیم این تعادل، این اکوسیستم پیچیده و حساس رو حفظ بکنیم. اگر موفق بودیم در این نوع مدیریت، اون وقت حیات وحش و جنگل و درختان، پوشه علفی، گیاهی، درختی در کنار هم حفظ خواهند شد. متاسفانه
آقای دکتر، الان پرسش اینجاست که خب چه کسی باید مدیریت کند، یا چه کسانی، چه نهادهایی، چه سازمانهایی، واقعا کدام بازوهای توانمند هستن که باید این نظارت رو بکنن؟ چرا که شما فرمودید ما به صورت یک پارچه یک زیست بوم در نظر میگیریم، نه صرفا چهار تا درخت.
بله، ببینیم طبیعتا یک سازمانهای متولی ما داریم، مثل سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست. ولی در کنارش فقط کار این سازمان ها نیست. ببینید، یک مدیریت کلانی از بالا در سطح دولت باید حاکم بشه. ببینید مثلا من بخش از صحبت های دکتر کیادری داشتم گوش دادم. این ما مثلا میگم آما در دل جنگل، در دل جنگل فردی هست، روستایی هست و مستثنیاتی داره، زمین داره، زمین صحت داره، حق ساخت داره، همین رو درست. اما چرا ما باید در دل روستا برج 20 طبقه بدیم؟ خب وقتی برج 20 طبقه شما مجوز دادی، طبیعتا این خیلی از زیستگاه بسیاری از حیات وحش رو به خطر میندازه.
بله آقای دکتر، خیلی از نگاه ها اینجا شاید متوجه خود سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری باشه که در واقع چرا ورود پیدا نکرده، چجوری این مجوز ها صادر شده، مگر میشود از زیر فیلتر شما یا محیط زیست نگذرد و این اتفاق ها بیفتد؟
ببین، این که مجوز ساخت داده شده، خب طبیعتا سازمان منابع طبیعی که مجوز
نه مجوز نمیدهد، درسته، اما نظارت ها را چه کسی میکند؟
و اینجا دیگه وقتی که منابع طبیعی فقط مشخص میکنه که این اراضی مستثنیات هستن و قابل مثلا منابع ملی نیستن.
بله درسته، اما مواردی بوده که مشاهده شده در، چون صحبت از همین برج ها شد، آقای یکتانیک هم در صحبتشون در رامسر اشاره کردن که به وفور داره این اتفاق میفته. جواهرده دیگه الان اون جواهرده حداقل 10 سال پیش نیست، حالا بماند الان چه شکل و چه صورتی داره. اما وقتی این اراضی مشخص میشه و سند رسمی کشور به نامش خورده میشه که اراضی ملی هستش، چطور کسی میتواند با نامه نگاری این بخش از اراضی ملی رو به نفع خودش سندسازی کنه، بره از جاهای دیگه حالا این اسناد و مدارک رو جور کنه و بیاد اینجا برج بسازه؟
من منکر این نمیشم، ولی چنین چیزی بسیار کم ممکنه اتفاق بیفته. ببین مشکل ما چیز دیگری هست. این بله. که در منابع طبیعی این برج ها و این ساختمان سازی بشه، این یک بحث هست که من فکر میکنم حالا آماری از بسیار کم هست. ولی بله. این که زمینی که مستثنیات هست و این که اجازه منابع طبیعی مشخص اعلام میگیره از منابع طبیعی، این که منابع طبیعی هست یا نه، منابع طبیعی هست برای این مستثنیات هست و جزء اراضی ملی به حساب نمیاد. ولی مراحل بعدی که این که به جای این که حالا حق داشته باشه یک ساختمان دو طبقه بزنه، 20 طبقه برج میزنه مثل همون رامسر که نشون داده شد، این دیگه به منابع طبیعی مربوط نمیشه. و اینجاست که من عرض میکنم خدمتتون، اینجاست که باید یک نگاه دیگری در مدیریت کلان ما داشته باشیم. منابع طبیعی، محیط زیست، در چنین جایی با هم نباید چنین اجازه‌ای داده بشه. ربط منابع طبیعی هم نداره اونها. و به هر حال ما با این کارها زیستگاه حیات وحش رو به خطر میندازیم و عملا ما وقتی جاده سازی میکنیم، وقتی چنین برج هایی میزنیم، وقتی بی تفاوت هستیم، آتش سوزی های آنچنانی در جنگل های شمال، در جنگل های زاگرس اتفاق میفتن، عملا حیات وحش، عملا زیستگاه این حیات وحش به خطر میفته و اون تعادل اکولوژیکی عملا به هم میخوره. اون وقت باید سالها صبر بکنیم، هزینه های زیاده، گاهن اصلا امکان پذیر نیست که دوباره ما بتونیم این تعادل اکولوژیک رو برگردونیم به این زیست بوم.
درست.
خواهشونم.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای یکتانیک هم در استودیو حاضر هستند. جناب یکتانیک، ما صحبت‌های شما رو بشنویم و ببینیم که نظرتون درباره حرفای آقای دکتر شعبانیان چه بود.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر شعبانیان. چه هر چیز، ببینید من باز هم می‌خوام برگردم به مسئله اجرای قاطعانه قانون و برخورد با متخلفین. در مورد همین همیشه من سعی میکنم ملموس باشه صحبتام برای شنوندگان. در مورد همین ممنون. پلنگی که آمد داخل شهر،
بله.
ما دیدیم که جمعیت زیادی با شور و با هیجان
کاروانی راه افتادن، بله. در شهر متاسفانه
این حیوان بودن و این
استرسش رو زیاد کردن
نهایتاً، بله، باعث شد که خب مأمور نیروی انتظامی نهایتا این حیوان وقتی وارد باغی شد و اونجا پناه گرفت باز بره نزدیکش بشه و خب این حیوان توی تنگنا قرار بگیره و بهش حمله بکنه و نهایتا هم خب تیر خورد، البته تیر از ناحیه مأمور محیط زیست شلیک شد که میتونست این اتفاق نیفته. ولی چرا اون صحنه‌ای که میتونست یک صحنه زیبا و باشکوه از مشارکت ما باشه برای حفظ اون جانور که الان واقعا میشه گفت نگین حیات وحش کشور ماست، پلنگ ایرانی که بزرگ جسته ترین پلنگ دنیا هم هست و روشن ترین، خب تبدیل میشه به صحنه کشتنش. چرا ما نمیتونیم مشارکت بکنیم؟ چرا این مشارکت تبدیل شده به سهم خواهی؟ چون قانون اجرا نشده، چون قانونه که معنا میده، ارزش میده به همه چیز. وقتی قانون پشتش نیست بی ارزش میشه. اون وقت چی میشه؟ اون وقت دیگه راه باز میشه برای نامنگاری ها، برای یه صحنه سازی هایی که صحنه رو عادی سازی بکنه. بالاخره یه جوری یه پلانی رو انگار یه فیلمی کنار هم بچینیم که یه معنی بده، در واقع یه قانونی رو خودمون تولید بکنیم، قانونی که وجود نداره، قانون نانوشته. الان توی تمام تهدیدات محیط زیست ما مثلا میخوان برن پالایشگاه درست بکنن تو میانکاله، میگن با رعایت موازین محیط زیستی. کدام موازین محیط زیستی؟ چطوری شما میتونید مثلا هزاران تن آلودگی ایجاد بکنی بعد بگی من بر اساس ضوابط محیط زیستی این آلودگی ها رو ایجاد کردم یا آب دریا رو گرفتم؟
اونم در نقطه‌ای که واقعا اهمیتش به قدری که جایگزینی نداره اصلا.
بله، این به خاطر اینه که ما کوتاهی کردیم. این کوتاهی داره میشه در حال حاضر. قوه قضاییه متولی اصلی موضوعه. اگر که سازمان محیط زیست یا منابع طبیعی یا سازمان جنگل ها دارن کارشکنی میکنن، دادستان مدعی العموم باید ورود پیدا بکنه، به قول خارجی ها کباب کنه، گریل کنه اون اتفاقی که امروز داره واسه دنیا میفته. رئیس جمهوری مملکت چیزی به نام مصلحت وجود نداره. این مصلحت بیچاره کرده ما رو. رئیس جمهور باشه، معاونش باشه، همسرش باشه، هر کی باشه، وقتی در برابر قانون قرار میگیره دیگه مصلحت معنی نداره. قانون تعیین میکنه که چه اتفاقی میفته. ما تو کشورمون هنوز درگیر این مساله هستیم و این باعث شده که تو همه چی کارشکنی بشه، همه چی به حال خودش رها بشه، نتونیم تمامیت و کیان سرزمینمون رو حفظ بکنیم. ما وقتی دست قاچاق رو باز گذاشتیم تو حیات وحش، چرا؟ خب ما هر سال داریم میدونیم که تو شهرستان فریدون کنار میلیون ها پرنده رو میارن اونجا سلاخی میکنن یا به صورت زنده میفروشن. الان تو تهران شما همین منطقه سلوغون برید، هر جا برید، هر رستوران یه چهار تا قو نمیدونم فلامینگو گذاشته.
البته یکی از اعضای کمیسیون محیط زیست مجلس به تازگی اعلام کردند که در واقع این بازار برای همیشه جمع‌آوری شد، جلوی تمام این سوجوها گرفته شد و ما نمیدونم، شاید یک جرقه امیدی بود برای اینکه داستان فریدون کنار بالاخره به پایان میرسه. و
امیدوارم، من امیدوارم که این دستور قضایی با قاطعیت اتفاق، ولی خب این بازار که الان بسته است، بازار بسته رو که نمیتونید، بله، ببندیمش، بله، دوباره. این بازار نیمه دوم سال از مهر ماه شروع به کار میکنه، بله. تا این از این شعارا هم باید فاصله بگیریم. حالا امیدوارم که این دفعه توی مسیر درستی قرار بگیره. برای فریدون کنار مصوبه شورای تامین استان مازندران داشتیم که در نهایت اومد تو کلانتری فریدون کنار، دست سرباز وظیفه ماچولاش کرد، نقطه سلداش خورد. مصوبه شورای تامین استان رو. یعنی ما این شعار زدگی رو باید بشناسیم تو کشور ما به جدیت داره اتفاق میفته. ولی من خواهش میکنم از مسئولین قوه قضاییه، از دولت جدیدمون، پای کار قاطعانه برخورد کردن با متخلفین محیط زیست کشور، منابع طبیعی کشور بیستید. الان مامورین محیط زیست ما 1/10 در خشکی، 1/20 در تالاب و 0 در دریا ما تعداد مامورینمونه. در منابع طبیعی همینطور امکانات ندارن. مأمور منابع طبیعی جنگلبانمون رو با تیغ موکتبری از پشت گردنش سر می‌برن. مأمور محیط زیستمون رو از ماشین پیاده می‌کنن، تیر خلاص تو سر دو تا مأمور وسط طبیعت تو زنجان. پارسال همین چند روز پیش سالگرد شهادتشون بود. خب این زخما خیلی کاریه، خیلی جدیه. ما کی می‌خوایم اینا رو ببینیم؟ تا کی من بمیرم تو بمیری؟ آموزش همش کلیشه های فرار از مسئولیت. ما امروز باید قاطعانه برخورد بکنیم. راه حل برون رفت از این باتلاق خطرناک اجرای قانونه، بعدن آموزشه، بعدن کارهای دیگه است.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای یکتانی، کارشناس و فعال محیط زیست. جناب آقای دکتر شعبانیان، در حد یک دقیقه یا شاید کمتر فرصت داریم که جمله پایانی شما را هم بشنویم.
خواهش میکنم. من استفاده کردم از صحبت های مهمون عزیزمون. خدمت عرض کنم که ما اون مدیریت کلان رو باید اعمال کنیم در بخش منابع طبیعی که همه اینها رو با هم ببینیم و در واقع بیایم. حالا یک جمله زیبای آله جدیدم که به جای اینکه ما قفس نگه داریم که صدای پرنده رو بشنویم، درختی بکاریم تا جایی که امکان داشته باشه برای ما و قوانین رو اونطوری که هست به خوبی اجرا بکنیم و در بحث فرهنگی واقعا باید تلاش بکنیم، واقعا باید تلاش میکنیم. جناب من اشاره کردن که گردن بریدن، اینها دو تا مشکل داره. ببینید، یکی بحث خب منافع هست و یکی من معتقدم که بحث فرهنگی اصلا بیماری هست. ما انقدر افول فرهنگی در بحث منابع طبیعی داریم، تبدیل شده به بیماری که طرف میاد مثلا کسی که حافظ منابع طبیعی هست بهش حالا سرشو میبره، کتکش میزنه، نمیدونم اینا. برحال ما بحث قوه قضاییه، بحث محیط زیست، بحث منابع طبیعی، بحث متولیان ساخت و ساز، حالا مسکن و شهرسازی باشه، نمیدونم بنیاد مسکن باشه، همه اینها باید دست به دست هم بدیم و یک نگاهی که از بالا حاکم باشه، نگاه مدیریت کلی. انشاءالله ما بتونیم که این منابع طبیعی با این نگاه اکوسیستمی رو بتونیم نجات بدیم. اون وقت درختان و حیات و وحش همه در کنار هم انشاءالله در حال تعادل خواهم بود.
به امید خدا. خیلی ممنونم از قبول دعوتتون جناب آقای دکتر نبی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار. جناب آقای محمد علی یکتانیک، ممنونم که امروز هم صبورانه و دلسوزانه در کنار برنامه بودید و با شما هم خدافظی میکنم.
باعث افتخار من در برنامه شما حضور داشتم. ممنونم از شنوندگان که بحثو شنیدن و به امید روزهای خوب.
انشاءالله. خدا نگهدارتون. امروز درباره جنگل‌ها و متأسفانه از بین رفتن این پهنه‌های ارزشمند سبز روی کره زمین و مهمتر از همه در جغرافیای کشور عزیزمون ایران صحبت کردیم. از بین رفتن جنگل‌هایی که هر یک هکتار اون میتونه متأسفانه جان هزاران و بهتر بگم میلیون‌ها گونه از حیات وحشمون رو حذف کنه، جانوران و گیاهانمون رو دچار تهدید کنه. امیدوارم که برنامه امروز رو با گوش هوش شنیده باشید و هر کدوم از نکته هایی که در این برنامه مطرح شد باعث بشه که تغییری در سبک زندگی من و شما ایجاد کرده باشه. تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه های زمین 360 درجه، خداحافظ.
زمین 360 درجه رو شنیدید با موضوع تخریب جنگل ها و در ادامه برنامه ها شما در این فرصت شنونده میان برنامه روایت رنگ ها هستید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید. اینجا ببینید اوایل ماه اکتبر
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها فرهنگ غرب از هر طریقی تلاش دارد خود را فرهنگ غالب کشورها قلمداد کند. همه جا تبلیغ اندیشه آنهاست. گاهی شکست ارزش‌های یک جامعه می‌تواند نظم آن جامعه را به هم بریزد، اما غربی‌ها به بهانه‌های مختلف از آن حمایت می‌کنند.
در حق اون حیوان خیلی جفا میشه که بخواد همیشه توی خونه تنها بمونه یا اصلا نتونه راه بره.
در ترس مردم رو منم قبول دارم به قول شما وجود داره و بعد احترام گذاشت به کسی که به هر دلیلی دوست نداره سگ نزدیکش باشه، اما دارم میگم این که حکومت با این استدلال که مردم میترسن داره داشتن سگ رو ممنوع میکنه، آیا این دلیل اصلی میتونه باشه یا فکر میکنید دلیل دیگری هم هست؟
دلیل نیستش.
این مسئله فقط در ایران نیست، در دیگر جوامع غیر غربی هم رواج بسیار دارد. مثلا در هنگ کنگ غرب رسما از اعتراض‌ها در منطقه قدرت چین حمایت می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا از موضوعات مورد اختلاف نیز صحبت کرد. نقض آزادی‌ها در هنگ کنگ، تبت، تایوان و همچنین اقداماتی که پکن در فضای سایبری انجام می‌دهد است.
شیوه عملکرد آنها هم بر اساس شگرد رسانه‌ای است که به آن آشوب سازگار می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
رسانه معمولاً میاد و سعی می‌کنه راجع به موضوعاتی که اتفاق افتاده ذهن مخاطب رو دچار یک آشوب، آنارشی، بی‌نظمی، استرس و خلاصه هر چیزی که اون قاعده ذهنی رو به هم بزنه می‌کنه. اما این آشوب علی ظاهر با جامعه ناسازگاره، چون یک حرکت خارج نرم داره اتفاق میفته، اما سازگار با مفهوم سازی و جامعه سازی یا شبکه سازی است که اون رسانه داره در جامعه حاصل میکنه. پس آشوب در سمت جامعه مبدأ سازگار نسبت به عوامل جامعه مقصد در جامعه مبدأ. اصطلاحا بهش میگن آشوب سازگار. مثلا شما وقتی که در مقاطع مختلف برخی مردم میان در خیابان و شروع میکنن به برخی حرکات، شما طرف میبینید در ماشینش مثلا کل ماشینش رو هم دیگه مثلا 20 میلیون میارزه، یه دونه سگ مثلا تو ماشینش هست ستای قیمت ماشینش، بعد تیپوگرافی طرف رو میبینید مثلا کلن از هفت دولت آزاد. داشتن سگ، نشان دادنش در ملأ عام، بازی بازی کردن، ارزش پنداشتنش و همه که اینها به نوعی آشوب در فرهنگ عامه جامعه ما تلقی میشه. اما کاملا این آشوب سازگار با فرهنگ شکنی، قبح زدایی یا به نوعی حرکت خلاف رویه مرسوم و معمول در نظر رسانه های بیگانه یا جوامع دشمن تلقی میشه.
در این شیوه از یک تفاوت فرهنگ به یک اعتراض سیاسی میرسند، به عبارتی حمله به ارزش ها و نمادهای یک کشور را به بهانه آزادی توجیه و حتی ترویج میکنند و در نهایت از آن یک اعتراض سیاسی بزرگ درخواست میکنند. بهانه هم کم نیست.
کمتر از 30% این اعدام ها توسط منابع رسمی اعلام شدند.
وجود حاکمیت قانون، ضعف عدالت به در جمهوری اسلامی به طور وسیع اشاره میشه، این که مکانیزم های برای پاسخگویی به مسائل وجود نداره.
مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر با تصویب قطعنامه ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد
و متاسفانه میبینیم که همچنان برای ایران حکم میکنه و جمهوری اسلامی همچنان میبینیم که محکوم میشه در رابطه با این قطعنامه. مسئله سیاست خارجی اون کشورها هم جداست. مثلا صحبتی که ما همیشه داریم با پارلمان اروپا به فرض این هست که مسئله حقوق بشر رو اول بذارید، نه مسئله اقتصادی رو. وقتی شما میشینید مذاکره میکنین، دارین با جمهوری اسلامی با دولتش مذاکره میکنین، پرونده های حقوق بشری هم این کنار نذارین، بذارین اول و بعد به مسئله اقتصادی بپردازین.
در شگرد آشوب سازگار، مفهوم حقوق بشر مهمترین ابزار ضربه زدن به جوامع مختلف میشود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
سر قصه بنزین یه عده میان توی خیابون شروع میکنن به آشوب و بلوا به پا کردن. علی ظاهر کارش به هم ریختن جامعه است، اما علی باطن داره یک سازگاری ایجاد میکنه بین این به هم ریختگی با اهداف در واقع جریانات بیگانه و غیری که دارن روی این پروژه کار میکنن. پس چه شما سگ بگیرید بغل تو ماشین بشکنید این قبو، چه برید به این سمت که در اعتراضات خیابانی بنمایه اعتراض رو تبدیل به آشوب و موضوعات دیگه.